بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 33، راز فلسفه مشا و اشراق. صفحه 120. یا اعرف. 1. به زبان ساده و در یک کلام می توان گفت که فرق فلسفه مشا و اشراق در اراده و بی ارادگی فلسفی است. فلسفه به معنای عشق به حقیقت است. این حقیقت را یا باید به عمد و برنامه و با اراده و نقشه جستجو کرد و یافت و یا این که باید نشست و در انتظار بود تا خود حقیقت بیاید، یعنی طلوع کند، و این یعنی اشراق، طلوع حقیقت. 2. فلسفه مشا که از ارسطو است، حقیقت را یک ظهور حتمی نمی‌داند و لذا معتقد است که انسان حقجو بایستی آن را جستجو کند. ولی فلسفه اشراق که از استادش افلاطون است، حقیقت را مثل خورشید می‌داند که به وقتش طلوع می‌کند و انسان حقجو باید روی به طلوع بنشیند و به انتظار طلوع بماند تا خورشید حقیقت از شرق طلوع کند. اشراق. 3. مسئله در این است که آیا انسان باید به دنبال حقیقت برود، یعنی مشا، و یا حقیقت خودش به سراغ انسان حقجو می آید، یا اشراق. 4. فلسفه اشراق فقط انسان حقجو را دعوت می کند که روی به شرق باشد. روی به شرق بودن همان شرایط و آمادگی باطنی و روحانی است تا آفتاب به هنگام طلوع دیده شود. ولی فلسفه مشا میگوید که حقیقت را باید با اراده جستجو کرد و به دنبالش رفت و کاوید تا یافت. لغت مشا در عربی از مشیت کردن به معنای اراده کردن است. 5. جالب این که بانی این دو فلسفه پیر و مرید بودند. افلاطون که بانی فلسفه اشراق محسوب شده، فیلسوفی عارف مشرب و متقی و مرتاض بود و روش او شرقی بود، مثل روش بودا که باید همواره در حالت حضور روحانی و یوگا و انتظار باطنی یا مدیتیشن بود و شرق حقیقت را در باطن خود کشف و درک نمود. گویی ارسطو هر چه نشست که خورشید حقیقت طلوع نماید، صبرش تمام شد و به انتظار خود پایان داد و به جستجوی ارادی و علمی برآمد که فلسفه مشا پدید آمد. گویند که ارسطو با افلاطون به نزاع پرداخت و به روایتی به قتل استاد و پیرش همت گماشت. 6. تفاوت فلسفه اشراق و مشاع این تفاوت مذهب شیعه اثناعشری و شیعه اسماعیلی است. فلسفه انتظار و فلسفه انقلاب. این تفاوت در جنبه اجتماعی می باشد که اثناعشری در انتظار می ماند و دعا می کند که تا مهدی موعود ظهور کند و عدالت و سعادت بشری را برپا سازد و این اشراق است. ولی اسماعیلیه اهل مبارزه انقلابی است و معتقد است که بایستی با مبارزه انقلابی ظهور ناجی را فراهم کرد و به جلو انداخت، وگرنه خورشید عدالت هرگز طلوع نخواهد کرد. 7. در تمدن جدید هم یک نمونه دیگر از ظهور این دو فلسفه را شاهدیم. هگل و مارکس بسیار شبیه افلاطون و ارسطو هستند. هگل اشراقی است و مارکس هم مشائی. 8. پس در حقیقت فلسفه اشراق و مشا در هر درجه ای از فهم و عمق بیانگر دو نوع نگرش و شیوه زندگی انسان در جهان است که در همه مذاهب و مکاتب قدیم و جدید خود نمایی کرده است. 9. فلسفه اشراق به مانند مذهب تسلیم و رضا و توکل و انتظار است که نوعی جبرگرایی آسمانی است و باور به مشیت الهی می باشد که دعوت به انفعال می کند و اصولاً باطنگرا می باشد و لذا ماهیتی شرقی دارد و طبعی عرفانی. 10. ولی فلسفه مشا بی صبر است و لذا در سیر تکامل تاریخیش نهایتاً باور به آخرت و قیامت و مذهب را از دست داد و به کلی کافر گردید و مدینه فاضله و بهشت موعود را زمینی ساخت و مجری آن را هم بشریت اعلام کرد. غایت فلسفه مشاع ارسطو همان مارکسیزم است و همه ایدئولوژی‌های انقلابی که وعده به سعادت و عدالت بر روی زمین می‌دهند. لذا لیبرالیسم هم شعبه‌ای دیگر از فلسفه مشاع است. 11. مشابه انشعاب و تفاوت افلاطون و ارسطو را در شرق دور و در چین بین دو فیلسوف بزرگ به نام لاوتزو و کنفوسیوس می‌بینیم که تقریباً معاصر افلاطون و ارسطو هستند. 12. فلسفه اشراق معتقد است که انسان باید باطن خود را صیقل دهد و پاک و تزکیه نماید تا خورشید حقیقت در آن طلوع کند و پدیدار شود و لذا باطنگرایی محض است که غایتش در جهان اسلام همان عرفان عملی و تصوف انفعالی و عزلت و ریاضت کشی و عبادت محض است. ولی فلسفه مشا یک فلسفه اجتماعی و فعال و پرتحرک است و حقیقت را در بیرون جستجو می کند و لذا نهایتاً یک فلسفه سیاسی اقتصادی می شود مثل مارکسیزم و ایدئولوژی های مدرن. 13. و اما برخی از فلاسفه در طول تاریخ جهان مبادرت به نوعی مکتب معتدل و التقاطی و میانه رو نمودند که در یونان باستان مشهورترینشان لوکرتیوس است که بین جبر و اختیار و دنیا و آخرت جمع آورده است. در جهان اسلام نیز کسی چون ابن سینا از مشهورترین این فلاسفه التقاطی و میانه رو است که البته قدرت ارسطویی فلسفهش بیشتر است، همانطور که شیخ اشراق بانی فلسفه اشراق اسلامی است که تلاش کرده افلاطون را زنده کند و بلکه ادعا می کند که فلسفه اشراق ریشه‌اش در مذاهب ایرانی و شرقی است که راست هم می گوید. 14. ملا صدرا هم یک فلسفه التقاطی دیگری را در فرهنگ شیعی بنا نهاده است که البته قدرت اشراقی افلاطونیش بیشتر است. 15. در طول تاریخ فلسفه اشراق به فراموشی رفت و رهبری فلسفه به دست فلسفه مشا افتاد که تمدن مدرن جهان محصول این نگرش فلسفی در جهان است که غایت دینی آن هم طبعاً کفر است. 16. به نظر ما سلطان حی و حاضر فلسفه اشراق در جهان اسلام همان مهدی موعود است و پیروان صدیقش، و در جهان غرب هم مسیح است و مسیحیان صدیق که در انتظار طلوع و ظهور این دو می باشند، و خود این دو تن را بایستی اشراقی کامل دانست و نیز خود آن خورشیدی که قرار است طلوع کند. خود این دو تن در انتظار طلوع خورشید حقیقت از وجود خیش هستند و پیروانشان هم در انتظار طلوع این دو تن به سر می برند. اسمن چنین است، هرچند که پیروانشان عملاً مشاعی زندگی می کنند. 17. در قرآن نیز سخن از مکان شرقی است که درباره حضرت مریم و برخی از پیامبران مطرح است که آنان در مکان شرقی به انتظار پیام خداوند نشستند. شاید بتوان این مکان شرقی را همان اشراق فلسفی هم نامید. 18. ولی عقل حکم می کند که این هر دو فلسفه افراط و تفریط هستند و راه درست یک راه میانه و میانبر است، ولی نه مخلوط و التقاطی از این دو. ولی براستی مکتب میانبر و معتدل که عملی باشد کدام است؟ 19. به نظر ما همان راه دین انبیای الهی است اگر به نیکی فهم شود و صادقانه عمل گردد. این همان خط سوم است که عرفان اسلامی بنا نهاده است که دستی در باطن دارد که شرق وجود را اشاره می کند و یک چشم به این شرق می دوزد و دست و چشم دیگری در بیرون فعال است و علائم این شرق را در دنیا می جوید. دستی در درون روی به خداست و تسلیم و متوکل است و خاشع و عابد و راضی به رضای اوست و دست دیگر در بیرون تلاش می کند و نشانه های او را در عالم خاک جستجو می نماید. این همان امر بین الامرین است به قول امام علی علیه السلام که خط بین جبر و اختیار است و بلکه ورای جبر و اختیار. در درون افلاطونی است و در بیرون ارسطویی، در درون خدایی است و در بیرون خلقی، در درون شرقی است و در بیرون غربی. یافتن این خط وسط همان راه حقیقت و رستگاری انسان است و خط عدل و هدایت. جهاد صابرانه، عشق عاقلانه، حق واقع گرایانه، اسوه کامل این فلسفه و راه همان علی علیه السلام است که مظهر کمال عشق و عقل است و جهاد و صبر که نبرد بین افلاطون و ارسطو را هم به پایان می‌برد. این مرز بین درون و برون است، یعنی جمال و مذهب جمال پرستی. فصل 34 خدا و بت. یا احق: 1. امروزه پلیدترین، کافرترین، شقیترین، خونخوارترین و دیوانه‌ترین قوم روی زمین کدامند؟ گروه‌ها و اقوامی هستند که دورانی بهترین، مؤمنترین، عالمترین، عادلترین و برحقترین مردمان بودند. آیا چنین نیست؟ 2. بنی اسرائیل را امروزه در اسرائیل و کل جهان صهیونیسم بنگرید که از نخستین اقوامی در تاریخ بودند که ایمان آورده و بانی علم و حکمت و مدنیت و خداپرستی بر روی زمین بودند و در هر قاره و سرزمینی بذر یکتاپرستی و علم و حکمت و صلح و مدنیت را افشاندند و هزاران پیامبر و قدیس و حکیم و مصلح تحویل بشریت دادند و تا یک قرن پیش نیز بزرگترین متفکران روی زمین را پرورش دادند، همچون فروید، اسپینوزا، مارکس، هوسرل، کافکا، اینشتین و غیره. و اما اینک وحشی ترین قوم روی زمین شدند و آرامش را از بشریت گرفتند و حدود نیم قرن است که لحظه ای از خونریزی و دسیسه و پلیدی غافل نیستند. 3. نمونه دیگر از این بدترین خوبان و بهترین بدان خود مسیحیت غرب است که پیامبرش گل سرسبد انبیای الهی و مظهر روح خدا و تنها پیامبر زنده در جهان است. 4. بنگرید چگونه از روح خدا و پاکترین انسان تاریخ چه پیروانی پدید آمدند که به پلیدی و انواع مفاسد و زشتی به خود می بالند. تنها قومی که به لوات افتخار می کنند پیروان مسیح هستند که برخی از رهبران این فساد از ملایان این مذهب می باشند. از پاکترین و باحیاترین پیامبر خدا چه قومی پدید آمدند؟ 5. و اما در جهان اسلام و پیروان سرور انبیا و خاتم پیامبران نظری کنیم. به لحاظ تاریخی در خدعه و نیرنگ با خدا و دین او جماعتی هولناکتر از بنی امیه و بدتر از آنها بنی عباس در کل تاریخ پدید نیامدند. خلفای بنی عباس که به نام امامان بر اریکه قدرت می نشستند و امامان را در خفا به قتل می رسانیدند. در نیرنگ و نفاق و فریب مردم در دین نوابقی همتای امرؤاس و مأمون در تاریخ پدید نیامدند. 6. و اما در نابترین شاخه از اسلام یعنی تشیع چه خبر است؟ حکومت‌های شیعه آتشین چون فاطمیان و صفویان در شقاوت و وقاحت روی یهود و مسیحیت و بنی امیه را سفید کردند برادرکشی و پدرکشی و فرزندکشی در این حکومت‌ها تبدیل به سنت و حرفه‌ای مقدس شده بود و حرم سراهای اینان روی عشرتکده‌های شاهان روم و ایران ساسانی را هم سفید کرد و نخستین فاحشه‌خانه‌های رسمی در حکومت اینها پدید آمد و نیز نخستین شیرکش‌خانه‌ها. اصفهان عصر صفوی به عنوان پایتخت شیعه در جهان بزرگترین فاحشه‌خانه و شیرکش‌خانه تاریخ بر روی زمین بود. 7. آیا این راز را می‌فهمید؟ راز خوبترین جماعات بشری که تبدیل به زشتترین خلایق بر روی زمین شدند. 8. همین امروزه بنگرید که رژیم صهیونیستی به سفارش رهبران عربی به قتل عام فلسطینی ها همت می کند و خود را خدمتگزار جهان اسلام می داند که مشغول براندازی تروریسم از جهان اسلام است و توقع قدردانی هم دارد و به این کار افتخار می کند. 9. امروزه محور شرارت و پلیدی و شیطنت‌های بزرگ در جهان همین خوبترین اقوام و مذاهب بودند که تبدیل به بدترین حیوانات و شیاطین شده و در خفا متحد گشتند. 10. اتحادیه پس پرده این حیوانات دیوانه‌ای که در دوره‌ای از تاریخ خوبان جهان بودند و فرشته‌خویی را تعلیم می‌دادند، امروزه کمر به نابودی انسانیت بسته است و دشمن قسم خورده خدا و خلق خدا و هرچه ارزش انسانی بر روی زمین گشته است. به راستی این چه رازی است؟ 11. امروزه اقوام بت‌پرست و جاهل و نیمه وحشی بر روی زمین در جرگه مصلح‌ترین و بی‌آزارترین جماعات بشری هستند، مثل هندوچینی‌ها و سرخپوستان آمریکای لاتین. آنان که نه توحید می‌دانند و نه حکمت و علم دارند و هنوز هم بت‌ها را می‌پرستند. 12. امروزه صالح‌ترین و آرام‌ترین و کم‌آزارترین مردم جهان بت‌پرستان بودایی چین و گاوپرستان و مارپرستان هندو و ماسک‌پرستان سرخپوست آمریکای لاتین و نیمه وحشی‌های قبایل آفریقایی هستند که نه پیامبر دارند و نه عرفان و نه علم و فیلسوف و شاعر و موسیقیدانان بزرگ و نه در انتظار ناجی موعودی هستند و نه در صدد نجات بشریت هستند و بلکه بیشتر آنها امروزه کمونیست و لامذهب شدند. 13. در همین واقعه قتل عام مردم غزه به دست اسرائیل، تنها کشورهایی که صادقانه و بی‌ریا و بدون نمایشات دیپلماتیک سفارت اسرائیل را در کشور خود تعطیل کردند و هیچ تبلیغی هم به راه نینداختند، چند کشور کمونیست آمریکای لاتین بودند و چین کمونیست با مردمان بت‌پرست. 14. این به راستی چه رازی است که بزرگترین جنایت بر علیه بشریت بر روی زمین که حدود نیم قرن ادامه دارد، یعنی نسل کشی مردم فلسطین در اتحاد پنهان و آشکار یهود، مسیحیت، اسلام، طراحی و تدارک می شود و ادامه می یابد؟ یعنی در پیروان بزرگترین پیامبران خدا که بزرگترین انسانهای تاریخ بشر بودند، موسی، عیسی و محمد. یعنی در پیروان عادلترین، مهربانترین و عارفترین انسانهای تاریخ. 15. به یاد آیه‌ای در قرآن افتادم که گویی بیان راز این واقعه است که ملت‌ها به دین پیامبران خدا روی نیاوردند الا به قصد دسیسه و پلیدی در دین خدا. 16. گویی پلیدترین و دیوانه‌ترین و وحشی‌ترین اقوام و افراد بشری به سوی پاکترین و مهربانترین مذاهب و پیامبران و عارفان گرایش می‌یابند. گویی این امر هم از قانون جاذبه ازداد پیروی می کند و دیالکتیک وحدت ازداد، یعنی بدترین ستم و جنون و جنایات را بایستی در پیروان بهترین مکاتب و مذاهب جستجو کرد. 17. همانطور که مثلا غایت این پلیدی ها را بایستی در پیروان نابترین شیعه از این مذاهب پاک جستجو کرد، یعنی در پیروان عرفان مذاهب، که یکی از مشهورترین این نمونه جریان فراماسونری است که بر محور شعارهای عرفانی حدود 3 قرن پیش پدید آمد و همه دسیسه های جهانی قرن 20 برخواسته از تشکیلات فراماسونی در سراسر جهان بوده است، از جمله صهیونیسم. و نمونه دیگر این پدیدی در جنبه عامیانه ترش همان فرقه های درویشی می باشند که امروز بهائیگری و اسماعیلیه و شیخیه 3 تا از گندیده ترین و رسواترین شعبات این فرقه های به اصطلاح صوفیه است که به جنون و رسوایی گراییدند و در حال انقراض تاریخی هستند. 18. گویی هر حقیقت و انسان اهل حقی که آشکار می شود باطلترین و شقیترین دشمنان حق را به خودش جلب و مجذوب می سازد، همچون قوه جاذبه مغناطیسی که نیروی ضد خود را جذب می کند. این چه سریست؟ 19. یک بیان این است که حق باطل را جذب می کند تا تربیت نماید و اصلاح کند و در غیر این صورت رسوا نموده و نابود سازد. همانطور که مثلا اسلام و محمد بنی امیه را جذب خود کرد و حدود 1 قرن به آنها مهلت اصلاح و توبه داد و سپس به کلی نسل آنها را از روی زمین پاک کرد. 20. و اما نکته دیگر امروزه این است که چرا داییان یگان پرستی که شعار دهندگان برترین معارف همچون عدالت و حقوق بشر و عشق و ایثارند در صف مقدم پلیدی و خونریزی قرار دارند و اینقدر مکارند، ولی در عوض بت‌پرستان آمریکای لاتین و هندوچین صالح‌ترین مردمانند در قیاس با خداپرستان موحد؟ این راز دیگری است. 21. بنگرید که چگونه حدود 3 قرن مسیحیان عاشق و خداپرست، بت‌پرستان سرخپوست آمریکا و هندوچین را قتل عام و غارت کردند و اینک این خداپرستان عاشق به جان خودشان افتادند. قرن 20 عرصه این خودبراندازی است که نبرد بین این خداپرستان بوده است. نبرد بین مسیحیت، بین مسیحیت و یهود و بین یهود و اسلام و بین شیعه و سنی. 22. و بت‌پرستان در خارج از این گود به تماشای نبرد بین خداپرستان نشستند و گاه وساطت می کنند. این عجب نیست؟ 23. شمس تبریزی می گوید ای یاران، بت‌پرستی را جاهلانه ترد و لعن مکنید، در آن حقی بزرگ نهان است. این چه حقی است در بت‌پرستی آخر الزمان؟ 24. آخر الزمان عرصه ظهور حق در خاک است، ظهور متافیزیک در فیزیک، ظهور ملکوت در ناسوت و نهایتاً در قیامتش هم ظهور خدا در جمال. این همان راز بت‌پرستی آخر الزمانی است. 25. در آخر الزمان بزرگترین و شقیترین و مدعیترین دشمن دین حق و ظهور ناجی موعود و جمال حق همانا خداپرستان آسمانی و پرستندگان خدای نابودند و حامیان ابدی خدا به عنوان یک ایده مطلق و ناممکن، که البته قدیمی ترین حامیان این دین و خدا همانا بنی اسرائیل هستند و لذا شقی ترین اقوام روی زمین می باشند. 26. بنابراین تشیع و مذهب امامیه رابطه ای حیرت آور با بت‌پرستی دارد و این است رابطه عجیب کشور ما با کشورهای آمریکای لاتین و چین که دست از خدای نابوده آسمانی کشیدند و یا هنوز بت‌ها را می‌پرستند. امام آخرین بت است، آن بتی که کل کائنات برای او پدید آمده است. این است راز. 27. این است که بهترین یاران امام زمان همانا بت پرستان و لا مذهب‌های آشکارند و شقی‌ترین منکران و دشمنانش هم طبق روایات و تجربه تاریخی جماعتی از شیعیان سادات می باشند، همچون بنی عباس که به دفاع و حمایت از علی و آل علی به قدرت رسیدند و همه امامان را کشتند. این است راز. فصل 35. جهاد فی الله. بسم الله. 1. جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه رسیدن به خداست که صورت بیرونی این جهاد تماما نبرد بر علیه جبرها و موانع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و عاطفی است که ذاتاً آدمی را از این راه باز می‌دارد و صورت باطنی این جهاد هم تماما نبرد بر علیه نفسانیت غریزی و حیاتی است که در این باب بسیار سخن گفته‌ایم، که خلاصش همان طی طریق و تجربه همان چهار موت ارادی است که غایتش رسیدن به تنهایی و تفرید نفس است، که همان رسیدن به خیشتن خیش است که قلمرو ذات است و جایگاه خداوند در وجود انسان. زین پس جهاد فی الله نامیده می شود که همان جهاد در خیشتن است و با خیشتن است، جهت امهای آن من ذاتی و فنای من در او، و این وادی اخلاص است و توحید. 2. جهاد فی الله، جهاد بر علیه سنویت وجود است که همان رویارویی من ذاتی و حضور خداوند در ذات است. این همان جهاد برای یگانگی است، این همان نبرد بر علیه دیالکتیک وجود است، دیالکتیک بین من و تو. در پایان این نبرد فقط اوست که میماند، هو که احد و صمد است. 3. این جهاد هسته مرکزی این کلام خداست که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این جهاد در رویارویی با خداست و بر علیه خیشتن خیش تا انحلال و امهای من در توی الهی. فرد باید با هسته مرکزی من خود بجنگد تا خدا هم او را یاری کند. این نبرد آخر است. 4. این نبرد همه نبردها و دیالکتیک همه تضادها و وحدتهاست. در این نبرد به لحاظی از دست آدمی جز تسلیم و رضا بر نمی آید، در حالی که خداوند یک سر بر قلب این من آدمی زخم می زند. یاری آدمی به خداوند همین تسلیم و رضا در قبال تیغهای اوست و یاری خدا به انسان هم همین تیغهاست که بر قلب هسته مرکزی من آدمی فرود می آورد. 5. هسته مرکزی من آدمی چیست و دارای چه حالات و مواضعی در بیرون است و تعلقاتش کدام است؟ 6. ایمان، یقینها، معارف و تنهایی روحانی هر کسی در درونش و ارادت و باور اطرافیان درباره او، دروی این آخرین هویت منی انسان در قلمرو به اخلاص است. پس این آخرین من تماماً خدایی است، ولی من است، من خدایی و توی خدایی. 7. و اینک من خدایی باید فدای توی خدایی شود، آنچه که از خود او حاصل آمده است و کل اجر و محصولات جهاد فی سبیل الله اینک باید فدای خود او شود و من ایمانی، عرفانی، روحانی هم باید هیچ و پوچ شود. این را سیر از حق در حق هم نامیدند. 8. در راه رسیدن به خدا، یعنی سیر از خلق به سوی حق، همه بدیها و شرارتها و ناپاکیها زدوده شده و خوبیها حاصل آمده است و اینک این خوبیها باید فدا شود و فنای در خدا. اینجا مرحله است که برای یک مرید اگر پیر مغان گوید که سجاده به می رنگین کن، باید چنین کند. 9. این مرحله است که انسان قرار است خلیفه خدا شود، یعنی به امامت وجودی نائل آید و آنگاه دوباره به سوی خلق برگردد تا خدا را در خلق دیدار کند و این معراج زمینی است و همان است که علی علیه السلام می فرماید که هر چه که می بینم جز خدا نمی بینم. 10. پس جهاد فی الله همان خودکشی معنوی عرفانی است و خود را حتی از چشم نیکان و دوستان انداختن است. این وادی اخلاص است. 11. به لحاظ معرفتی رسیدن بر آستانه هوی ذات همانا رویارویی با اماع وجود و ازلیت و حقیقت قبل از خلقت است. ولذا این وادی را وادی فنا هم گویند، زیرا هستی امایی همان مقام بود نبود است که از هستی چیزی جز آگاهی بر نیستی خود باقی نمانده است. 12. دل به دریای فنای خود زدن و به او ملحق شدن است، این را مقام بی خودی نیز می گویند. 13. در قلمرو فلسفه همان مقام فراسوی نیک و بد است که مترادف با نیهیلیزم می نماید، ولی چنین نیست بلکه توحید است. 14. تا من خوب و پاک و عارف و مؤمن پوچ نشود، او در انسان نمی نشیند و آشکار نمی شود. این همان ظهور امامت است، یعنی امنیت وجود که رخ می نماید. این ظهور بود نبود است، انسانی که فقط می داند که نیست و این تنها معنایی از من است که باقی می ماند. این ظهور یا من هوست. 15. و اما هر آنچه که از وجود آدمی در این مقام بروز می کند همه از اوست که برایند اعمال من در توست. او نه انسان است و نه خدا، بلکه انسان خدا می باشد و این معنای امامت است که ظهور هوست. 16. آن جریانی که من را نیز به تدریج تبدیل به خود آگاهی عدمی نیز می سازد، یعنی کسی که چیزی نیست الا آن که فقط می داند که نیست و دیگر وجودی ندارد، تماماً در درنج است و همین آخرین سکوی پرش من به سوی توست که از میان برخیزد و تمام شود و صبر و تسلیم و رضای من در این جریان است. 17. سیر الالله سیر جمال انسان به سوی ذات است تا به ذات ملحق شده و جمال ذات شود و ذات از جمال آشکار گردد. آنچه که بین جمال و ذات حائل و مانع است صفات هستند. حرکت جمال به سوی ذات گذار از طبقات صفات است که همان طبقات نفس است. نفس اماره، لوامه، ملهمه، مطمئنه، راضیه و واحده. نفس واحده همان ذات است. 18. تزکیه و طهارت نفس همان پاکسازی صفات است تا امکان ظهور ذات از جمال پدید آید و انسان ظاهر و باطن یکی شود و این مقام صدق و صدیقین است، انسان کامل. 19. ذات همان توی من است، چون من به توی ذات برسد و به آن ملحق گردد، هو از جمال آشکار می شود و این قیامت است و لقاء الله. فصل 36. من و تو. بسم الله الهو. 1. سرگذشت انسان در جهان چیزی جز سرگذشت رابطه من و تو نیست. جوامع بشری صورت کلی رابطه من تویی است. 2. آدم ها سه نوعند. عده‌ای توی رابطه خود را ابزاری برای رسیدن به من خودشان قرار می دهند تا خود را راضی سازند و به آرزوهای خود برسند. اکثر مردم این گونه‌اند. اینان را باید خودپرست نامید یا کافر و ظالم و اینان منفورانند. 3. عده قلیلی هم من خود را ابزاری برای رسیدن به توی رابطه قرار می دهند. اینان خوبانند و مؤمنان و عشاق و اینان ناکامند و همواره مورد سوء استفاده دسته اول هستند. 4. و عده انگشت شماری رابطه منطوعی را در خدمت به اوی رابطه قرار می دهند و اینان حق پرستانند و عارفان. این انگشت شماران سربرآورده از ناکامان دسته دومند. 5. دسته اول فقط دروغ می گویند و ریا می کنند و فریب می دهند تا از دیگران به خوبی جهت امیال خود بهره گیرند. اینان عاقبت رسوا و منفور همگان واقع می شوند و در فلاکت محض زندگی به سر می رسانند و حتی عزیزترین کسان هم از آنان نفرت دارند. 6. دسته دوم جمله ناکام می شوند و اکثر آنها به دسته اول می گرایند و انگشت شماری از آنان به دسته سوم ملحق می شوند که خداوند را توی خودشان قرار می دهند و به اوی رابطه می رسند که یک موجود انسان خدایی است. اینان اولیای الهی هستند. 7. آدم ها اگر به هم دیگر دروغ نگویند و فریب ندهند و یک دل و صادق باشند به سوی اوی رابطه می روند که یا خداوند است و یا یکی از انسانهای دسته سوم، یعنی یکی از اولیای الهی که مظهر او هستند. 8. چرا آدم ها به یک دیگر دروغ می گویند و هم دیگر را بازی و فریب می دهند؟ زیرا می‌خواهند دیگران را وسیله امیال خود قرار دهند و از وجودشان به عنوان ابزاری بهره گیرند. چون هر کسی دیگران را فقط وسیله خوشبختی و امیال خود می‌داند، چون هر کسی دیگران را اصلاً آدم و دارای حق حیات نمی‌داند، پس دروغگویی و ریا معلول یک نیت پلیدتر است. دروغگویی و ریا در رابطه معلول پلیدترین نگرش به دیگران است و به راستی که آدم دروغگو خودش هم آدم نیست و یک شیطان مجسم است. دروغگویی واضح‌ترین نشانه پلیدی و ستم و خیانت است. 9. پس دیگران را برای خود خواستن اساس همه پلیدی هاست و دروغ هم واضح‌ترین نشانه این پلیدی بزرگ است. 10. دروغگویی و ریا وسیله‌ای برای آدم دزدی و تصرف و بلعیدن وجود دیگران است. پس دروغگو یک دیو آدم خوار است. 11. و آنچه که این دیو صفتی و پلیدی و آدمخواری را توجیه می کند فلسفه دروغ مصلحتی است که فلسفه ابلیس است. پس دروغ مصلحتی همان ایدئولوژی آدمخواری است و اساس ستم و تجاوز به دیگران. 12. آدم به میزانی که اصلاً به خودش توجهی ندارد و وجه خودش را نمی بیند و بهایی نمی نهد، دچار قحطی وجود و حس نابودی می شود و لذا به طمع آدم خاری دچار می شود که با دروغ و ریا شروع می شود. 13. کسی که بر خودش نظری ندارد و آدمیت خود را نمی بیند، دیگران را هم آدم نمی بیند، بلکه لقمه هایی برای بلعیدن و طعمه هایی لذیذ می بیند و برای بدام انداختن آنها دام می گسترد و نقش فرشته را بازی می کند. مثل سموری که در مقابل موش به رقاصی می پردازد تا او را بیهوش کند و به چنگش آورد و بخورد. 14. ای انسان، چرا بر خود نظر نمی کنی؟ این کلام خدا اساس نجات انسان از دیو صفتی و پلیدی و دروغ و خیانت است که عاقبت او را قربانی دیوهایی بدتر از خودش می کند. زیرا آدمی به تدریج دروغهای خود را باور می کند و عقلش را از دست می دهد و لذا به تدریج دروغهای دیگران را هم باور می کند و این عذاب دروغگویی است که در ذات دروغ قرار دارد. 15. کسی که بر خود نظری ندارد بی وجود و گم است و لذا مترصد به دست آوردن وجود دیگران است تا از نابودی نجات یابد دروغ معلول حس نابودی است. 16. کسی که غافل از خیش و گریزان از وجود خیشتن است، دروغگویی و ریا هویت طبیعی اوست تا دیگران هم واقعیت وجودی او را نبینند. بنابراین چون این کسی یا اصولاً از همه گریزان است و یا اگر به سراغ کسی می رود فقط به نیت به دام انداختن اوست و بلعیدنش. 17. دروغگویی نوعی روش نامرئی ساختن خیش است تا در تاریکی بتواند به دیگران حمله ور شود. 18. و اما چرا آدمی از خیشتن فراری می شود؟ به دلیل ارتکاب دائمش به اعمال زشت. این زشتی او را از وجودش فراری می کند و به دروغگویی وامی دارد. پس دروغگویی خودش گناه نیست، بلکه معلول اعمال زشت دیگر است که موجب دروغگویی می شود تا رسوایش کند. پس در ذات اعمال زشت نیز حق و عدالتی حضور دارد که از صاحبش انتقام می ستاند و رسوایش می کند. 19. و اما اعمال زشت دارای چه ماهیتی هستند؟ ستم و خیانتی که انسان با خودش می کند و از وجود خود به عنوان ابزاری استفاده می کند. این است که او با دیگران همچنین معامله‌ای می کند و بهتر از این نمی تواند باشد. 20. احکام اخلاق و دین و شرع آن قوانینی هستند که مانع از استفاده ابزاری انسان نسبت به وجود خودش می شوند. 21. بنابراین افراد و جوامع دروغگو و ریاکار نشان دهنده این حقیقت هستند که در زندگی آنها اثری از حاکمیت اخلاق و دین خدا نیست. 22. دین خدا تنها راه و روش از زندگی است که انسانها را از استفاده ابزاری نسبت به خود و دیگران منع می کند و رابطه ای شرافتمندانه و انسانی را پدید می آورد تا رابطه منطعی، رابطه ای عادلانه و دوستانه و خدایی باشد. 23. دین خدا حقوق و احکام پیریزی رابطه اویی در روابط منطعی می باشد که در آنجا انسانها بلعنده یکدیگر نباشند و به وجود خود برسند و لذا رابطه ای وجودی با هم دیگر داشته باشند، نه رابطه ای نابودگر و مخرب و تباه کننده. 24. دین قانون هستی بخش انسان هاست و من تو را به سوی خداوند هدایت می کند که منشأ هستی مطلق است. آن که بر دین خدا وارد می شود بر کارگاه خلقت هستی خود وارد می شود. کافر یعنی بی وجود و دشمن وجود.